خوشتا و طبیعی، شیرموز آلیس.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تخلیه روستاهای در معرض خطر در استان خوزستان، سیلاب در کمین استان.
واگذاری تصمیم گیری درباره مدت تعطیلی مدارس مناطق سیل زده به ستاد بحران استانداری ها.
و برد تراکتورسازی و توقف سپاهان و پدیده در لیگ برتر فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شنبه شما بخیر. همکارم شهرزاد گنجی و من ساسان رئیسیان خبرهای صبح شنبه 17 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
حدود 400,000 نفر
گزارش‌ها از خوزستان حاکی است. همزمان با افزایش آب رودخانه‌ها، بسیاری از روستاهای در معرض خطر تخلیه شدند. با وجود تدابیر اندیشیده شده، نگرانی‌ها در این استان با بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها رو به افزایش است. وزیر کشور هم که به استان خوزستان رفته است گفت حدود 400,000 نفر در خوزستان در خطر سیل هستند و در پیشگیری از بحران به هیچ عنوان نباید ریسک کرد. آقای رحمانی فضلی افسود:
حدود 400,000 نفر در معرض هر حال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن. اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا رو بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر 5% هم قرار باشه اتفاق بیفته، ما حتما باید پیشبینی داشته باشیم. بنابراین اینجا مقرر شد که استانهای معین این استان رو ما تعیین بکنیم، اون استانها آمادگی کامل داشته باشن، هم از نظر تجهیزات، هم از نظر امکانات، هم از نظر نیروی انسانی، و در هدایت و فرماندهی استاندار محترم استان خوزستان باشن. هر وقت ایشان لازم داشت باید تقاضا بکنه که بیان اینجا به کمک مردم. انشالله که این شرایط ایجاد نشه. با تدابیری که اندیشیدن، با مدیریتی که روی سیلاب انجام دادن، هم با پخش سیلاب در دشت، هم با منحرف کردن به کانال ها و هم هدایت اون به هور، الان ما تونستیم یک سیانت خوبی برای سوسنگه، برای بستان، برای حمیدیه و بقیه شهرها داشته باشیم.
همزمان فرمانداری اهواز اعلام کرد دستور تخلیه 14 روستای حاشیه رودخانه کرخه و دز صادر شده است. ساکنان شهرستان حمیدیه در استان خوزستان هم دستور تخلیه گرفتند. پس از تخلیه بیش از 30 روستای شهرستان شوشتر در استان خوزستان به علت طغیان رودخانه دز، هنوز 19 روستای این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. در استان لرستان هم عملیات امدادرسانی از زمین و هوا ادامه دارد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت تاکنون 19,000 نفر در مناطق سیل زده لرستان امداد رسانی و 11,180 نفر نیز اسکان اضطراری شدند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هم از برپایی موکب‌های 40 برای پخت و توزیع غذای گرم بین هموطنان سیل زده خبر داد و گفت این موکب‌ها روزانه حدود 200,000 وعده غذای گرم بین سیل زدگان توزیع خواهند کرد. حسن پولارک افزود:
موکبه ها و توان ستاد بازسازی در راستای خدمت رسانی به سیل زدگان آماده اعزام کردیم در خوزستان مستقر بشن و در لرستان. دو نقطه اساسی رو این مجموعه به عهده‌دار بشه: مناطق بستان و سوسنگه در استان خوزستان و شهر پلدختر و شهر معمولان. این دو شهر رو هم به عنوان شهرهایی که ما به تمام سکنه افراد اونجا مدت 1 ماه آشپزخونه هامون رو و امکاناتون دایر کنه، خدمات دهی و سرویس دهی به مردم، چه اون کسایی که که خونهاشون به طور 100% تخریب شده که علی احمر اردوگاه و کمپ زده و چه اونهایی که در مناظر خودشون مستقر خواهند شد خدمت رسانی بکنیم.
در خصوص اینکه این ظرفیتی فرمودید مشخص است روزانه چه تعدادی از این غذای کم بین مناطق
بوزید. خب ما قرار شد که ما ظرفیت دو استان تا سقف 200,000 نفر الان خیزو برداشتیم که بتونیم با توجه به نیازی که ستادهای مدیریت بحران در مرکز و در استانها حضور دارن و تصمیم گیری میکنن تا این سقف توانایی مرکب ها برای یک ماه ما برنامه‌ریزی کردیم و قطعا آمار جمعیتی این حوزه‌ای که من ذکر کردم به این عدد نمیرسه، ولی ما تا سقف این عدد آمادگی رو داریم، حتی اگه لازم باشه بیشتر از این هم آمادگیش هست.
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت نظارت بر بهداشت آب و غذای مصرفی در مناطق سیل زده به طور دقیق وجود دارد و تلاش مسئولان بهداشتی تأمین بهداشت آب و غذا و جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر در مناطق سیل زده است. کیانوش جهانپور افزود تا کنون هیچ بیماری واگیردار در مناطق سیل زده گزارش نشده است.
تصمیم گیری درباره مدت تعطیلی مدارس مناطق سیل زده به ستاد بحران استانداری ها واگذار شد. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفت با توجه به آسیب دیدگی برخی مدارس و نبود آمادگی برای تشکیل کلاس های درس، مقرر شد در ستاد بحران استانداری ها درباره تعطیلی مدارس سرشهر تصمیم گیری شود. امیرعلی نعمت اللهی افزود
با استفاده از ظرفیت‌های درون وزارت آموزش و پرورش و استان‌های همجوار توانستیم در اکثر استان‌ها مشکلاتی که بود رفع بشه و تقریباً در اکثر استان‌ها ما آمادگی داشتیم که روز شنبه کلاس‌های درس گشایش پیدا بکنه. در برخی از استان‌ها و برخی از مناطق به دلیل اینکه آب گرفتگی‌ها ادامه داشت و استمرار داره تصمیم بر این گرفتیم که موضوع گشایش کلاس‌های درس در مدارسمون و همچنین در دانشگاه فرهنگیان استان رو بسپاریم به تصمیم گیری ستاد مدیریت بحران هر استان تا درباره اون تصمیم گیری بشه. الان در استان گلستان ما، در استان خوزستان ما، در استان لرستان ما به دلیلی که امکانات کامل فراهم نبود تصمیم گیری شده.
نامگذاری روز تولد نابغه ایرانی به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات. این پیشنهاد در کنفرانس زنان ریاضیدان جهان در برزیل ارائه شده بود و از سوی اتحادیه بین المللی انجمنهای ریاضی جهان مقرر شد که 12 ماه می برابر با 22 اردیبهشت روز تولد ریاضیدان بزرگ ایرانی مریم میرزاخانی روز زنان در ریاضیات نامگذاری شود. چندین سازمان از جمله انجمن زنان اروپایی در ریاضیات، انجمن جهانی زنان در ریاضیات و زنان آفریقایی در انجمن ریاضیات از پیشنهاد ایران حمایت کردند. خانم میرزاخانی نابغه ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است که در 24 تیر 1394 جولای 2017 در بیمارستان دانشگاه استنفورد امریکا درگذشت.
درخشش هنرمندان ایرانی در آلبوم صبحدم در آلمان. کریستوفر فون دایلن سرپرست گروه آلمانی شیلر با آهنگسازی آلبومی که در ایران آن را ضبط کرده بود برنده عنوان بهترین آلبوم یکی از جدول‌های آماری موسیقی کشور آلمان شد. فون دایلن پس از استقبال خوب مخاطبان ایرانی از کنسرتش در تهران در سال 96 تصمیم به تولید آلبومی با حضور هنرمندان ایرانی گرفت که آلبوم صبحدم با هنرنمایی تعدادی از آهنگسازان و هنرمندان فعال موسیقی کشورمان ضبط و تولید شد. این آلبوم در آلمان با استقبال زیادی روبرو شد و فون دایلن جایزه بهترین آلبوم موسیقی در آلمان را به خاطر آهنگسازی و تولید آن دریافت کرد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی از آغاز دور جدید سطح بندی مراکز علمی کاربردی از خرداد سال 98 خبر داد. محمد حسین امید میگوید در ارزیابی جدید 70 مرکز در سطح 4 قرار گرفتند و در صورتی که این واحدها سطح خود را ارتقا ندهند پذیرش دانشجو در این مراکز از مهر 98 متوقف خواهد شد.
رژیم غذایی نامناسب از کشیدن سیگار و فشار خون بالا نیز مرگبارتر است. دکتر اشکان افشین، استادیار مؤسسه ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن، در مقاله‌ای که در شماره اخیر نشریه معتبر لانست منتشر شد، اعلام کرد از هر 5 مورد مرگ و میر، علت 1 مورد آنها رژیم غذایی نامناسب است. به گفته او، غذاهای سرشار از سدیم و رژیم‌های غذایی که غلات و میوه‌های اندکی دارند، علت مهم مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می‌شوند. رژیم غذایی نامناسب باعث مرگ 8 میلیون در سال می‌شود. همچنین محققان دریافتند رژیم غذایی نامناسب با بروز ناتوانی جسمی نیز همراه است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
پیکر مرحوم جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز از مقابل تالار وحدت تشییع می شود. جمشید مشایخی در بیش از 140 اثر فاخر سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرد.
140مین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در قطر آغاز می شود. در این اجلاس قرار است بیش از 2200 نماینده و 80 رئیس مجلس از بیش از 160 کشور شرکت کنند.
نخست وزیر عراق امروز در صدر هیئتی بلندپایه به تهران می آید. عادل عبدالمهدی در این سفر دو روزه علاوه بر رئیس جمهور با دیگر مقامات عالی رتبه کشورمان نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.
صدور روادید عراق از امروز رایگان است. مقامات ایران و عراق اواخر سال گذشته توافق کردند روادید میان دو کشور بدون هزینه صادر شود. مدیر کل عطبات سازمان حج و زیارت نیز گفت هزینه پرداختی افرادی که پیش از این برای اعزام به عطبات ثبت نام کردند به آنها عودت داده می شود.
نخست وزیر سابق کرواسی به جرم فروش ساختمان دوست همحزبیش به بهای بالاتر از ارزش واقعی به یک وزارتخانه به زندان افتاد. در حکم جدید دیوان عالی این کشور، ایوو سانادار به 6 سال حبس محکوم و روانه زندان شد.
مصرف کم غلات و میوه عامل مرگ میلیون ها نفر در جهان است. به گفته محققان دانشگاه واشنگتن، مصرف نکردن بهینه و مطلوب مواد خوراکی و مواد مغذی منجر به مرگ سالانه 11 میلیون نفر در جهان می شود.
و با ورود سامانه بارشی جدید، بارش ها در نیمه غربی کشور آغاز شده است و شدت بارش ها تا عصر امروز بیشتر روی همین مناطق خواهد بود. امروز به تدریج هوای برخی مناطق در مرکز شرق و شمال شرق کشور نیز بارانی می شود.
واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات متناقض وزیر خارجه آمریکا درباره ایران. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود نوشت پومپئو یک روز ادعا می کند ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و روز دیگر ایران را یک قدرت بزرگ ناتو را تهدید می کند توصیف می کند. ظریف افسود وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا این ادعاهای متناقض را فراخور هر مناسبتی مطرح می کنند. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد ایران برخلاف این ادعاها همواره کشوری مسئولیت پذیر و صلح‌جو بوده است. ظریف پیشتر نیز در پاسخ به فریبکاری وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی واشنگتن برای کمک به سیل‌زدگان ایران تصریح کرد پومپئو در حالی ادعای کمک را مطرح می کند که آمریکا منابع مالی هلال احمر ایران را مسدود کرده است و این تروریسم اقتصادی است که واشنگتن باید مسئولیت آن را بپذیرد.
در آلمان برای کسانی که با استفاده از گوشی همراه به هنگام وقوع حوادث سلفی میگیرند مجازات در نظر گرفته شده است. از 1000 یورو جریمه نقدی تا 2 سال زندان.
فیلم و عکس یا سلفی گرفتن از حوادث برای انتشار در فضای مجازی یک اپیدمی خطرناک در همه جای دنیا، اما در آلمان با سلفی به گیرهای سد راه مقابله می کنند، هم با رصد پلیس. اگر گوششان بدهکار نبود با آب پاش حتی دادگاهی کردن سلفی بگیرهای مزاحم.
افرادی فکر میکنن این حق طبیعیشونه که از حادثه سلفی بگیرن، باید جلویشون رو گرفت.
در آلمان پیش از این برای موبایل به دست ها یا اصطلاحاً سلفی بگیرها اگر فقط مزاحم امداد رسانی میشدند مجازات وجود داشت، اما حالا این قید هم برداشته شده و البته اغلب مردم هم با این قانون همراهند.
به نظرم این کاملاً به جاست که چنین افرادی رو دستگیر و مجازات کنند.
در آلمان برای سلفی بگیرهای مزاحم قانون مجازات تعیین کرده.
اگر اتفاقی رخ بده و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی قرار داده بشه، شخصی متخلف ممکنه تا به 2 سال به زندان محکوم بشه. تخلفاتی هم داشتیم که شخص تا 1000 یورو جریمه شده.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در آینده خوراک، پوشاک و مسکن چاپ سه‌بعدی می‌شوند. چاپ سه‌بعدی از جدیدترین فناوری‌های حال حاضر بشر است که در برخی از بزرگترین صنایع در جهان کاربردهای فراوانی دارد و موجب پیشرفت و تحول شگرفی در برخی صنایع مهم شده است. به گفته شرکت بین‌المللی داده‌ها IDC انتظار می‌رود که بازار چاپ سه‌بعدی در مقایسه با درآمدزایی 16 میلیارد دلاری طی 4 سال اخیر تا سال 2020 نزدیک به 35 میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد. چاپ سه‌بعدی فرایند ساخت اشیاء جامد به شکل سه‌بعدی از یک فایل دیجیتال است. چاپ سه‌بعدی به شما این امکان را می‌دهد که اشکال پیچیده و کاربردی را با استفاده از مواد کمتر نسبت به روش‌های تولید سنتی تولید کنید. شرکت‌ها از پلاستیک گرفته تا انواع فلزات را در چاپ سه‌بعدی برای تولید قطعات جایگزین، تقویت محصولات و حتی تولید محصولات جدید استفاده می‌کنند.
تنظیم اخبار و خبرنویسی نیز به هوش مصنوعی سپرده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از خبرگزاری‌ها در حال سپردن کار خبرنویسی و تنظیم اخبار به هوش مصنوعی یا همان ربات‌ها هستند. به نوشته نشریه آمریکایی فوربس، خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشتن هزاران گزارش ورزشی خود را به عهده هوش مصنوعی قرار داده است. به گزارش این نشریه، خبرگزاری رویترز، یاهوی ورزشی و روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیز تولید محتوای خبری را با کمک هوش مصنوعی انجام می‌دهند. هوش مصنوعی این کار را به کمک تولید زبان طبیعی انجام می‌دهد. هوش مصنوعی تعداد زیادی قالب روایتی از پیش طراحی شده در اختیار دارد و داده‌های دریافتی را در قالب مورد نظر خود می‌ریزد و با آنها یک روایت خبری درست می‌کند. همچنین اتاق‌های خبر در رسانه‌های مختلف از انواع برنامه‌های کاربردی، روزنامه‌نگاری اتوماتیک استفاده می‌کنند که روند راستی‌آزمایی خبرهای دریافتی، حذف خبرهای جعلی، خلاصه‌گیری از متون و نظارت بر بخش نظرات مخاطب وان را به مراتب سریع‌تر کرده است.
خبر ورزشی.
آقای طاهری سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من حضور شنوندگان عزیز و شما سکه خانم گنجی سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر. با برگزاری 4 بازی هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز به پایان رسید و تیم تراکتورسازی تبریز در حضور هواداران پرشورش با تکل دقیقه 42 ساسان انصاری صنعت نفت آبادان را شکست داد تا فاصله 2 امتیازی با پرسپولیس صدر جدول حفظ شود. جورج لیکنز سرمربی تیم تراکتورسازی:
فکر میکنم که 3 امتیاز بسیار مهمی رو به دست آوردیم. همونطور که گفته بودم بازی سختیه، همونطور که مشاهده کردین همین اتفاق هم افتاد. همونجوری که میدونین تیم حریف تلاش کرد که پرس روی دروازه ما انجام بده و همینجوری تونستن فرصتایی رو به وجود بیارن. خط دفاعی ما به خصوص آقای فروزان عملکرد خیلی خوبی داشتن. در ادامه کار ما بعد اینکه گل اولو زدیم میتونستیم گل‌های دوم و سوم هم به ثمر برسونیم و از عملکردی که انجام دادیم همه راضی هستن. تبریک میگم به هوادارامون، ازشون تشکر میکنم، به مانند گروه ارکستر بودن، از ما حمایت کردن و بسیار زیبا بود.
صحبت‌های نژاگه و انصاری، بازیکنان تراکتورسازی را بشنوید.
تیمشون نشون داد که تیم خوبی دارن، فوتبال خوب بازی میکنن، خوب دفاع میکردن، تیمشون واقعا خوب بود. بازی سختی بود ولی خدا رو شکر تونستیم این یه دونه گل رو بزنیم. 6 تا بازی مونده دیگه، خدا رو شکر تونستیم تا الان خوب کار کنیم و ان شاءالله بتونیم همینجوری ادامه بدیم.
خیلی خوشحالیم که هوادارامون واقعا امروز سنگ تمام گذاشتن اومدن، از همشون ممنونم. امیدوارم که بتونیم بازی خوشحالشون کنیم، لیاقتشون خیلی بالاست.
سرجیو سرمربی صنعت نفت:
فکر ما قریده از پیراتون عمل کردیم مستحق میشه تاچی گرفتیم بودیم تبریک بگم به بازیکنانم به خاطر تلاش و کوشششون ساده نیست در موقع تیم دکتراتوری که تیم بسیار خوبی هستش بازیکنان بین‌المللی و بسیار عالی به خدمت گرفته و در واقع این رو بازی کرد و اجازه دادن به ما که اون کیفیت کارمون رو نشون بده به تیم دراشتون ولی با این مصاف نتونستیم نتیجه مناسب رو کسب کنیم ما تیم امسال رو در مقایسه با پارسال کاملا تیم جدیدی هستش تیم در واقع سال گذشته ما کاملا نابود شد در واقع تیم جدید ما از نو ساختیم با بازیکنانی از لیگ‌های پایین‌تر روی بازیکن جوان شرط بسته سال گذشته بازیکن جوان بود اونا در واقع کیفیت کارشون رو ما نشون دادن 15 تا مصاحبه ما یعنی امسال کسب کردیم هر کدوم از اونا رو برید با چک کنید و بررسی بکنید در اصل یه اشتباهی که داشتیم ما نتیجه از دست دادیم و در واقع اون امکانی که باید می‌گرفتیم نتونستیم کسب کنیم
سپاهان اصفهان در قائم شهر برابر نساجی مازندران با تساوی بدون گل متوقف شد تا فاصلش با صدر جدول به 4 امتیاز افزایش یابد در حالی که امیر قرنی در نشست خبری شرکت نکرد مجید جلالی سرمربی نساجی گفت
خیلی خوب تونستی که حریف قدرتمند اونو کنترل بکنیم جز تو نیمه اول اونم رو کورنر یه موقعیت به اون دادیم در جریان بازی هیچ موقعیتی بهشون ندادیم کاملا کنترلشون کردیم و اینکه یکی دو تا موقعیت خوبم خودمون تونستیم بسازیم شاید اگر میتونستیم نظری رو داشته باشیم شاید میتونست حمله‌مون به نتیجه برسه در هر صورت اون چیزی که انجام دادیم بابت ظرفیتی که داریم فکر میکنم خوب بود و من از همه تیمم از بچه‌هام تشکر میکنم و مخصوصا میخوام که یه تشکر خیلی خیلی ویژه از این هوادارهای عزیزمون داشته باشم که اونا واقعا باعث دلگرمی تیمم
تیم پارس جنوبی جم در حالی که 10 نفره بود بازی 1-0 باخته برابر استقلال خوزستان را با پیروزی 2-1 به پایان برد تا با این 3 امتیاز ارزشمند به رده هفتم جدول صعود کند. در این دیدار امیر حسین باقرپور دقیقه 45 برای استقلال خوزستان گلزنی کرد و متین کریمزاده و فریبرز گرامی دقایق 78 و 95 دو گل پارس جنوبی را به ثمر رساند. از اینکه تیم جمعی از دقیقه 65 با اخراج عماد میرجوان 10 نفره به بازی ادامه داد و پرید خراسان در اهواز برابر فولاد و خوزستان به تساوی 1-1 دست یافت. لوسیانو پریرا برای فولاد و امین قاسمی نژاد از روی نقطه پنالتی برای پدیده گلزنی کردند. در جدول پرسپولیس با 51 امتیاز، تراکتورسازی با 49، سپاهان با 47، استقلال با 44 و پدیده با 43 امتیاز رده اول تا پنجم را در اختیار دارند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا بامداد امروز از هفته 33 لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول که رقابت تنگ و تنگی با منچستر سیتی برای رسیدن به عنوان قهرمانی دارد مقابل میزبان خود ساوثهمپتون به برتری 3-1 دست یافت و با 82 امتیاز بار دیگر به صدر جدول رسید. منچستر سیتی با 80 امتیاز و یک بازی کمتر در رتبه دوم است. امروز نیز هادرسفیلد با لستر، برنموس با برنلی و نیوکاسل با کریستال پالاس، فردا اورتون با آرسنال، پس فردا چلسی با وستهام و سه شنبه تاتنهام با برایتون و یاران علیرضا جانبخش دیگر بازی‌های هفته 33 را برگزار می‌کنند. همچنین دور نیمه نهایی فوتبال جام حذف انگلیس امروز آغاز میشه و منچستر سیتی با برایتون و فردا واتفورد با وولورهمپتون در باشگاه ویمبلدن لندن برابر هم قرار می‌گیرند. در بوندسلیگای آلمان دیشب تیم ماینز با 5 گل فرایبورگ را مغلوب کرد. امروز در بازی‌های مهم هرتا برلین با دوسلدورف، شالکه با فرانکفورت، بایر لورکوزن با لایپزیگ و در حساس‌ترین بازی بایر مونیخ با دورتموند ساعت 21 دیدار دارند. در مسابقات مهم امروز اسپانیا نیز تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید تیم‌های اول و دوم جدول در نیوکمپ بارسلون ساعت 20:15 به میدان می روند و رئال مادرید با ایبار و والنسیا با رای وایکانو برابر هم قرار می گیرند و در سری آ ایتالیا امروز یوونتوس با میلان ساعت 20:30 و سامدوریا با روم ساعت 23 مقابل هم به میدان می روند. خانم شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می کنم.
متشکرم، خداحافظ شما. کره جنوبی نخستین کشوری است که خدمات اینترنت نسل پنجم یا 5G را در سطح سراسری راه اندازی کرده است. در سئول پایتخت کره جنوبی مراسم آغاز بهره برداری از خدمات نسل پنجم یا 5G در اینترنت گوشی های تلفن همراه با مشارکت یک شرکت ارائه دهنده این خدمات و شرکت سامسونگ برگزار شد. سامسونگ فعلا تنها شرکت تولید کننده گوشی های تلفن همراه با ویژگی 5G در کره جنوبی است، اما با توجه به پیش بینی تقاضای گسترده برای این نوع گوشی ها به زودی شرکت های دیگر نیز به تولید این نوع گوشی ها خواهند پرداخت. سرعت انتقال داده ها در اینترنت نسل پنجم به مراتب بیشتر از سرعت انتقال داده ها در اینترنت نسل چهارم یا 4G است.
خاطرات نیز در ذهن انسان مانند عکس‌های قدیمی به تدریج بیرنگ و محو می‌شوند. محققان علوم پزشکی در کالج بوستون در آمریکا می‌گویند هنگامی که مردم گذشته را به خاطر می‌آورند، آن را با درجات شفافیت متفاوتی تجدید می‌کنند. به گفته محققان، خاطرات ذهن بشر به تدریج محو می‌شوند و این ویژگی به خصوص درباره رنگ و شکل وقایع دیده می‌شود. دانشمندان میگویند میزان محو و کمرنگ شدن خاطراتی که با هیجان همراه بودند کمتر است و فرد قادر است همه تصاویر را به خاطر بسپارد.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 است. صبح بخیر.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیپس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیپس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیپس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.